بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم صاحب کفایه وقتی جواب فصول رو دادند و فرمودن موصله بودن مقدمه هیچ نقشی در وجوب مقدمه ندارد، اشکالی رو مطرح کردن از جانب خودش که این اشکال به نفع فصول هست. وقتی که این اشکال رو مطرح می کنند جواب به اون می دهند. اشکالی که صاحب کفایه بر خودش می گیرد متشکل از یک قیاسی است که خلاصش رو ما در گذشته گفتیم، امروز هم بیان میکنیم چون بنا جواب داده میشه. خلاصه اون قیاس این است که هر فعلی ممکن الوجود است، یعنی ممکن است به وجود بیاید، ممکن است به وجود نیاید. این صغرای قیاس. کبرای قیاس این است که هر ممکن الوجودی محتاج به علت تامه است. اینم کبرا. پس هر ممکن الوجودی عرض کنم خدمت شما واجب می شود، یعنی هر ممکن الوجودی نیاز داره به علت تامه، سواء کان اون ممکن الوجود از افعال مباشری باشد یا از افعال تولیدی و تسبیبی باشد، فرقی نمی کند. برای اینکه حرف صاحب فصول تثبیت بشه ما در کنار این قیاس باید قیاس دیگری تشکیل بدهیم و اون این است که هر آنچه که موصله باشد حتما واجب می شود و بله هر آنچه که موصله باشد واجب خواهد بود، هر آنچه که واجب باشد حتما دارای علت تامه است. در نتیجه هر آنچه که علت تامش موجود باشد واجب می شود، سواء کان از افعال مباشری باشد یا از افعال تولیدی غیر اختیاری باشد، فرقی نمی کند، که این همون حرف صاحب فصول هست. صاحب فصول هم میگفت وقتی موصله شد واجب میشود. با این قیاس دوم ثابت میشود که هر آنچه که علت تامش موجود شد هم موصله میشود هم واجب میشود، دیگه تفاوت نمی کند، میخواد تولیدی باشد یا میخواد مباشری باشد. صاحب کفایه جواب میدهند، میگن که مقدار زیادی از استدلال شما درسته و صحیحه، ولی اونجایی که گفتید هر آنچه که علت تامش فراهم باشد واجب میشود این قابل پذیرش نیست. چرا؟ به عبارت دیگر این که گفتید هر آنچه که علت تامش فراهم باشد موصل است و واجبه، این در افعال تولیدی درسته، ولی در افعال مباشری درست نیسته. چرا؟ چون در افعال تولیدی تمام مقدماتش اختیاری هستند. مثلا احراق چه یک فعل تولیدی غیر اختیاری است، تمام مقدماتش از هیزم جمع کردن و کبریت زدن و نمیدونم نفت ریختن و نزدیک بردن، القاء صوب فی النار، همه اینا چیز اختیاری است. ولی خود احراق دیگه ارادی نیست، یعنی اینطوری نیست که مکلف اراده بکند احراق را تا احراق محقق، اینطوری نیست. تمام مقدمات ارادی هستند ولی خود احراق ارادی نیست. اما در افعال مباشری بعضی از مقدمات ارادی هستند، همه مقدمات ارادی نیستند، بعضی از مقدمات ارادی هستند. چرا؟ چون عملی مثل حج، سیر به سوی حج، ثبت نام کردن، نمیدونم کارهای مقدماتی، همه ارادی هستند. ولی آخرین مقدمه اون، سلام علیکم، آخرین مقدمه اون دیگه ارادی نیست، آخرین مقدمه اون دیگه ارادی نخواهد بود. چرا؟ به خاطر اینکه تمام مقدمات را که انجام دادی غیر از اراده، این طور نیست که حج انجام بشود، آخرین جزء علت تامه باید بیاید. اون آخرین جزء علت تامه که مقدم محسوب میشود، اون اراده خود انسانه. یعنی وقتی تمام مقدمات را انجام دادی، یه مقدمه باقی میماند تا اعمال حج اتیان بشود، اون آخرین جزء علت تامه و اون اراده انسان هست اون اراده انسان که انجام بدهم اعمال حج را، اون اراده انسان اراده نیست. اگر اون آخرین مقدمه علت تامه ارادی باشد، حلم مجرن یتسلسل، تسلسل پیش میاد و تسلسلو باطلو. چرا؟ چون اعمال مباشری مثل حج تعداد زیادی از مقدماتش ارادی هستند، مثل ثبت نام کردن، بهداشت رفتن، بالاخره آمادگی برای رفتن، با کاروان حرکت کردن، سوار ماشین شدن، سوار هواپیما شدن، هرچی، همه اینها ارادی هستند. رسیدی به مکه خانه خداوند، ولی یک مقدمه باقی مونده تا اون اعمال حج انجام بشود، اون یک مقدمه اراده انسان هست. انسان اراده کند که اعمال حج را انجام بدهد. اون آخرین مقدمه که آخرین جزء علت تام است، اون دیگه اراده نیست، بلکه اون غیر اراده است. چرا؟ چون در علم کلام خوندید اراده یک فعل نفسانی انسان هست، اراده یک فعل نفسانی انسان هست، برای اینکه اون فعل نفسانی ایجاد بشود یک سری مقدمات درونی در درون انسان باید ایجاد بشود تا اون حالت اراده در درون انسان ایجاد بشود. اون مقدمات عبارتند از تصور شیء، تصور فائدت شیء و تصدیق الفائده، بعد حصول شوق، بعد غلیان شوق نسبت به اون شیء، بعد از اینها تازه اراده محقق می شود، چه بخواهی و چه نخواهی. اون اراده محقق می شود در درون شما. محقق شدن اراده دیگه با اراده انسان نیست. اینطور نیست که انسان بگوید من اگر بخواهم اراده کنم اراده من می آید، اگر نخواهم اراده من نمی آید. اینطور نیست. پس خود اراده امر اختیاری نیست، ولو مقدمات قبل برای اعمال حج ارادی هستند، ولی آخرین مقدمه که اراده اتیان اعمال حج باشد دیگه این آخرین مقدمه ارادی نیست. وقتی که نبود وجوب هم به اون تعلق نمیگیرد. چرا؟ چون وجوب تکلیفه، تکلیف به شیء مقدور تعلق میگیرد. پس این که شما گفتید آقای صاحب فصول هر مقدمه ای که موصله باشد وجود بهش تعلق میگیرد و واجب میشود، این حرف شما حرف درستی نیست. حرف شما حرف درستی نیست. در افعال تولیدیه درسته، در افعال تولیدیه تمام مقدمات ارادی هستند، ولی خود فعل تولیدی دیگه اراده نیست، ولی تمام مقدمات قبلش همه ارادی هستند. می شود وجود به تمام اون مقدمات تعلق بگیرد، ولی در افعال مباشری حداقل آخرین مقدمش ارادی نیست، در نتیجه وجوب به اون تعلق نمیگیرد و واجب نمیشود. و آخرین مقدمه چیه؟ همون اراده انجام اعمال مثل حج. اون دیگه اراده نیست، در اختیار انسان نیست، خارج از اختیار انسان است. وقتی خارج از اختیار انسان بود انسان نمیتواند بپذیرد خداوند تکلیفی به دوشش گذاشته به نام وجوب که خارج از اختیارش باشه. خب وزیرش نیست.
استاد مسائل دوم میشه مثلا روز سوم اعتکاف باشه.
روز سوم چی؟
اعتکاف.
خب
روز دو تا روز مستحب بده، یه سومی بازم اراده است، اما دیگه اراده وجوب رو داره، یعنی الزامیه.
خب بله، تازه روز سوم تو اراده کنی اعتکاف را، چون ارادیس وجود پیدا می کند. اگر نخوای بمونی خودی اراده نمی کنی. وقتی اراده نکردی علت تام محقق نمی شود. ولی خود این که اراده می کنی که روز سوم رو بمانی، اون اراده تو هم ارادیست؟
نه دیگه، اون سومی دیگه ارادی نیست.
نه، خود اراده نرسه روز سوم.
رفته رو وجوبه.
ها؟
ذهنش رفته رو وجوبه.
خب همین دیگه.
اصلا که بعد بره رو اراده.
بله. اون وجوب روز سوم صحیح هست، چون که تو اراده کردی روز سوم را. پس اعتکاف در روز سوم امریست ارادی، امریست اختیاری. لذا صحیح هست وجوب روی او بیاید. ولی خود اراده چطور؟ می تواند وجود پیدا کند؟ نه. چرا؟ چون وجود امر، چون اراده امر ارادی نیست، و الا تسلسل پیش می آید. ملاحظه فرمودید؟ یکی از جاهایی که مباحث علم کلام با مباحث علم اصول ارتباط پیدا می کند همینه. یعنی میتونید یه تحقیقی رو انجام بدید تحت عنوان ارتباط علم اصول با علم کلام، ارتباط علم اصول با علم تفسیر، خیلی میشود بده. یکی از جای ارتباط علم اصول بلکه همینجاست. یه جای دیگر در مورد صفات خداونده، در باب مشتق. در باب مشتق یه بحثیه که آیا صفات و مشتقات که حامل میشود بر خداوند باید عین ذات خداوند باشند یا نه؟ بین اعلام و اصول اختلاف است، منتها اختلافشون برمیگردد به مباحث کلامی. اختلافی بین عدلیه و عرض کنم خدمت شما اشاعره. عدلیه میگوید او مبادی ذات، مبادی اوصاف خداوند با ذات خداوند عینیت دارد، ولی اشاعره میگوید نه خیر، عینیت ندارد. بر اساس این عینیت مبادی اوصاف خداوند نسبت به خدا، بر اساس این مبنا صاحب فصول در فصولش در باب مشتق قائل به حمل صفات خداوند بر خداوند قائل به حقیقت نیست. میگه صفات خداوند بر خداوند حمل حقیقی نیست. نه، چون عینیت دارد، در حالتی که باید بین مبدأ مشتق و بین ذات و موضوع عینیت نباشه.
خب
اول
چی؟
اولش اول ما باید برگردیم به اون مباحث، این مباحث خودمون دیگه ول می‌کنیم. حالا چون گفتید و مطرح شده من عرض می‌کنم خدمت شما. پس تا اینجا حرف صاحب کفایت درست شد، حرف صاحب فضول غلط در آمد. که فقط یعنی حرف صاحب کفایه بود که جناب صاحب فصول که حرف تا فقط و فقط مقدمات تولیدیه باید واجب بشوند، بنابراین مقدمات افعال مباشری و یا افعال تولیدی که تمام مقدم فرام نیستند نباید واجب باشند. ولم یلتزم به احد. این مسئله تمام شد. حالا بیایم سر این مسئله جدیدی که مطرح کردیم. در علم کلام این مسئله مطرح شده که آیا اوصاف ذاتی خداوند عین ذات خداوند هست یا خیره؟ در واقع دقیق تر متکلمین اینطور گفتن که عرض کردن، ولی دقیق ترش اینطوره: آیا مبادی اوصاف خداوند عین ذات خداوند هستن یا نه؟ مثلا وقتی که ما میگیم الله قادرون، الله عالمون، این علم عین ذات خداوند هست یا زائد بر ذات خداوند هست؟ یا وقتی ما میگیم که الله قادرون، قدرت عین ذات خداوند هست یا زائد بر ذات خداوند هست؟ در مورد غیر خداوند بل اجماع زائده. مثلا در مورد انسان وقتی میگیم الانسان و عالمون، بلا شک علم زائد بر ذات زیده. چرا؟ چون زید جوهرون مستقلون به ذات، ولی علم عرضون کیف نفسانیست. یعرض و علی زید، عارض میشه بر زید، پس علم غیر از ذات زیده. ولی در مورد خداوند اختلاف نظر وجود داره، ولی در مورد خداوند اختلاف نظر وجود داره. که آیا مبادی مشتقاتی که حمل می شود بر خداوند عین ذات خداوند هستند یا زائد بر ذات خداوند؟ دو قوله. قول عدلیه و هو الحق که مبادی مشتقات و صفات خداوند عین ذات خداوند هست، نه زائد بر ذات خداوند، نه زائد. ولی قول اشعریون این هست که نه، مبادی مشتقات و اوصاف خداوند زائد بر ذات خداوند هستند. حالا عدلیه یک دلائل دارد، اشاعره دلائل دیگری دارد که در جای خودش باید مطرح
بشه.
حالا جذب این بحث کلامیه. پس فقول الحق این هست که مبادی مشتقات و اوصاف این ذات خداوند. تا جلو شد حالا مرحوم صاحب فصول در باب حمل مشتقات بر ذات معتقده که باید بین مبدأ و بین ذات مغایرت باشه. در مورد غیر خداوند چون مغایرت هست، حمل مشتق بر ذات صحیحه علی الحقیقه، هم حمله حقیقه است، هم حمله حقیقه. ولی در مورد خداوند چون عینیت وجود دارد بین مبدأ مشتقات با ذات خداوند، چون عینیت وجود دارد، حمل اوصاف بر خداوند حمله حقیقی نیست. ناچارن باید یا قائل به نقل بشیم یا قائل به مجاز بگوشیم تا حمل صحیح باشد، نه حقیقی باشد، هم صحیح باشد. به این صورت کرد میگه وقتی ما میگوییم الله عالمون، یا باید عالم ها از معنای لغویش نقل بدیم به معنای دیگر. به این صورت که بگیم عالم معنای لغویش یعنی صاحب العلم، ولی به معنای علم هست. عالم که معنای لغویش صاحب العلم هست، بیایم بگیم همون معنای علم رو میدهد، به این معنا باشد. خب اگر به این معنا باشد، این نقل شده، عالم از معنای لغویش نقل شده به معنای دیگر، در این صورت هم درست می شود. وقتی میگیم الله عالمون، ای الله علمون، یعنی الله این علمه، الله این قدرته، الله این حیات داخل. یا باید این کار رو بکنیم یا باید قائل به مجازگویی بشیم. مجازگویی بشیم به این صورت وقتی میگیم الله عالمون، منظور ما همون الله علمون هست، مطابق مجازن میگوییم الله عالمون. خب ملاحظه فرمودید این ارتباط بین اصول، علم اصول و علم کلام حاصل میشه. البته دیگران جواب دادن به صاحب فصول ها، ولی چون این در جای اون نیست دیگه نمیتونیم بپردازیم. فکر میکنم آها بارکل با چه همین
مغایرت نیازه، ولی با همون اختلاف اعتباری
همون سر
میشه.
چطوری؟
یعنی تفاوت بین موضوع معمول بلحقیقه باشه.
یعنی چطوری؟
خود اعتباراً فضای این صفت، فضای این معمول اعتباراً با فضای موضوع متفاوته. همین کفایه رو مدرم دوئیت میاره. دوئیت همواره نباید حقیقی باشه، در هم دوئیت اعتباری هم منجر به همون میشه.
ولی باید توضیح بید تو من کلیتی درسته، ولی آیا تطبیق ما
نمیده؟ ذهن انحصار داره بین موضوع محمول، مغایرت بین موضوع محمول منحصرا باید حقیقی باشه، نه اعتبارا. یعنی از جهت مثلا تولید و مثلا اون صفت و اون لغتی رو و اون معنی رو به ذهن میاد، این موضوع یه جور معنی به ذهن میاد، اینم یه جور به ذهن میاد، همین تفاوت به ذهن اومدن ها کفایت میکنه.
این تغییر مفهومی رو بذاریش
ها از مباحث گذشته دو جلسه من حمل مفهومی رو گفته بودم خدمت شما. همین قدر که بین الله که ذات و موجوده و بین صفت که عالم هست، همین قدر که تغایر مفهومی باشد کفایت میکنه، ولی اون مصداقن یکی باشد، تغایر مفهومی در صحت هم الان نحو الاجزاء کفایت میکنه. لذا مفهوم الله با مفهوم علم دو تا هستند. الله ذات مستجمع لجميع الاوصاف، این مفهوم الله. حالا الله رو به عربی میگن الله، فارسی میگن خدا یا خداوند، به زبانهای دیگه چیزهای دیگه. ولی علم مفهومش فرق میکنه. همین قدر که بین موضوع و محمول تغایر مفهومی بود کفایت می کند. اون تغایر اعتباری رو که گفتی در اینجا فایده نداره.
این نکته این
نه در بعضی حرف درسته.
این عرفان میگن زاویه شهود،
خب
مثلا زاویه شهودی که عارف نسبت به الله اسم جامع پیدا می کنه با صفت عالم فرق می کنه، اینها منجر به تفاوت مفهومی میشه.
حالا نمیدونم اون فان در زمینه عرفا چه میگن، میشونه من نمیدونم. فقط از زاویه ما مباحث کلامی و اصولی که مطرح میکنیم و منطقی اینه، تا جایی که یا فراموش نکرده باشم نظر صاحب کفایم همینه که تغایر مفهومی کفایت میکنه در حمل.
تغایر مفهومی
یعنی
اون ما داریم به منشأ تغایر مفهومی نگاه میکنیم، نه تو بحث عرفان به منشأ. این که مفهوم ها متفاوت میشن در اثر اون بحث زاویه شهود، اون زاویه شهود اونجا به تغییر مفهومی در زمین.
زاویه شهود منظور چیه؟
یعنی اینکه مثلا این موجود محدود وقتی در مقابل موجود نامحدود قرار میگیره، چون اون نامحدوده
این محدوده
این محدوده یک حیثی از او را میابد، این میشونه زاویه شهود. حالا از این حیث میابد، این حیث علمش یافته، ولی وقتی که این حیث مثلا در حد نبی ما میشه، در حد پیامبر میشه، حسی کل میاد، این الله میاد، اون یکی دیگه مثلا آلمون چون میاد، این میشه تغایر.
خب اینم یک دیدگاه است. خب برابر این در ارتباط اصلا شما میتونید یک پایان نامه، هر کدومتون میخواد پایان نامه بنویسه، پایان نامه سطح 4، اون ارتباط علم اصول با علم کلام، این مطالب خیلی خوبی ازش در میاد، موارد متعدد رو میتوان استخراج کرد. خب تا اینجا ما اشکال اول صاحب کفایه رو بر صاحب فصول مطرح کردیم و جواب صاحب فصول هم داده شد که صاحب فصول گفت چی؟ گفت که مقدمه‌ای که موصل باشد وجود پیدا میکند و الا وجود پیدا نمیکند، که صاحب کفایه کاملا جوابش داد. اشکال دومی هم صاحب کفایه بر صاحب فصول مطرح میکنه که میذاریم برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.